بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنباله بحث جلسات گذشته درباره چهار زنی که رسول خدا می‌فرماید بهشت مشتاق اونهاست، برای جلسه بعد با خواست خدا امشب که شب رحمت ویژه پروردگاره درباره رحمت مطالبی رو براتون عرض میکنم. البته درک رحمت خدا یقیناً برای ما میسر نیست، چون رحمت همون ذات و ذات بی نهایت و مغز کوچک ما گنجایش انعکاس یه حقیقت بی نهایت رو نداره، لذا فهمش برای ما غیر ممکنه. اگر شما در قرآن مجید در 276 بار مسئله رحمت خدا رو ملاحظه میکنید، پروردگار عالم به آثار رحمت اشاره کرده. این رحمتی که مطرحه، البته بعد از ایمان و عمل و اخلاق به انسان میرسه. بدون ایمان، بدون اخلاق، بدون عمل، رحمت رحمانیه شامل حال انسان میشه، چون شعاع رحمت رحمانیه مشروط به ایمان و اخلاق حسنه و عمل برای رسیدنش به انسان نیست. از زمانی که نطفه در رحم مادر منعقد میشه، رحمت ربوبی پروردگار نطفه رو بدرقه میکنه تا تبدیل به یه انسان 70-80 ساله، 90 ساله، 100 ساله بشه و همه نعمتهای مادی رو هم بیدریق بی شرط در اختیارش قرار میده. اما رحمت رحیمیه حتما اگر بخواد به انسان برسه شرطش ایمان، اخلاق حسن است، عمل صالح در حد ظرفیت هر کس. پروردگار عالم ما رو دعوت به ایمان و اخلاق و عملی که انبیا داشتن نکرده. اونا رده اولن، امامن و ما رده دومی مأمومیم. توقعی که از امام هست از مأموم نبوده و نیست. لذا راه سرزنش به روی ما بسته. ما هرگز نمیتونیم بگیم چرا ایمان و عمل و اخلاق سلمان، ابوذر، مقداد هم وزن امیرالمؤمنین نبوده. اینو ما نمیتونیم بگیم، چون قرآن مجید گنجایش رو برای مکلف مطرح کرده. ظرفیت ما ظرفیت اونها نیست. بنابراین اگر کسی در حد خودش خدا و قیامت رو باور داشته باشه، حسود و بخیل و مغرور و متکبر و بخیل نباشه و در حد خودش واجبات الهیه رو چه مالی چه غیر مالی انجام بده، یقیناً اهل نجاته و رحمت رحیمیه شامل حالش میشه که آثار این رحمت رحیمیه مغفرت، شفاعت، نجات و بهشت ابد. فإن رحمت الله قریب من المحسنین. محسن پیغمبر تفسیر کرده به معنی اونی که عبادت میکنه خدا رو، چون قبول داره خدا رو، اهل اخلاق، اهل عمل صالح. رحمت خدا یقینا نصیب او خواهد شد، یعنی آثار رحمت خدا. خب من دو آیه براتون قرائت کنم که در هر دو آیه از آثار رحمت خدا نام برده شده. یا آیه در سوره مبارکه آل عمران، یک آیه در سوره مبارکه مائده است یا انعام. اما آیه سوره آل عمران: فبما رحمت من الله، حبیب من به سبب رحمتی که از سوی خداوند به تو رسیده. فبما رحمت من الله، چی شده این رحمتی که به تو رسیده؟ لنت لهم، خیلی با مردم رفتار نرمی داری، اهل خشونت با مردم نیستی، مش به روی مردم بلند نمی کنی، عصبانی نمیشی، مردم رو طرد نمی کنی. یه وقت مکلف در میدان جنگ با دشمن یا مشرک یا کافر یا به تعبیر قرآن منافق، اونجا واجبه مش بلند کنه، اسلحه برداره، درگیر بشه. چرا که این قده های مزاحم زندگی مردم مؤمن باید از بین بره. اما یه وقت جنگی نیست، مردمم طوایف گوناگونن. پیغمبر مسئولیت داره مردم رو هدایت کنه به حقیقت. راه هدایت مردم اینه که مردم رو جذب کنه. این یکی از آثار رحمت خدا در وجود پیغمبر. لنت لهم لین یعنی نرم، نرم خو. از هیچ که عصبانی نمیشه. حالا کجا زندگی میکنه پیغمبر؟ زمانی که مکه بود، کنار مکه‌ای ها بود که خیلی سخت حرف حالیشون میشه. حالا سخت حرف حالیشون میشد، از طرفی هم تو کوچه، تو بازار، تو خونه ها وقتی درباره پیغمبر میخواستن حرف بزنن، میگفتن که اختلال روانی داره. یقولون انه لمجنون. نه یه روز، نه یه ماه، نه دو ماه. یقولون فعل مضارع دلالت بر پیوستگی و دوام داره. یعنی تا در مکه بود مرد و زن مکه میگفتن دیوانه است و اختلال داره. تا در مکه بود. یقولون انه لمجنون. باز دربارش که میخواستن حرف بزنن میگفتن کذاب، افسانه بافه. ان هو و ان هی الا اساطیر الاولین. افسانه بافه، افسانه گوه و از افسانه های ساختگی گذشتگان هم استفاده میکنه که به خورد ما بده. حرف دیگه‌ای که میزدن تا یه حقیقت بسیار مهمی رو میدیدن که از وجود مقدسش صادر میشه، میگفتن جادوگره، چشم بندی قویی بلده، ساحر. خب شما تاریخ 13 سال مکه رو کامل نمیدونی. من خیلی آشنای به تاریخ اون روزگارم، شاید بالای 10 تا کتاب درباره دوران جاهلیت خوندم. این 13 سالی که پیغمبر اونجا بودن، یک بار برای کسی عصبانی نشدن، خشمگین نشدن، یک بار. این که آدم خیلی نرم باشه با خانومش، با بچهش، با دومادش، با عروسش، با رفیقش، با مردم، با کاسب محل، با عالم محل، این دلیل بر اینه که رحمت خدا در او تجلی داره. آدمایی که همه جا عصبانی میشن اینا هنو محروم از رحمت الله هم. خب اینا اخلاق عصبانی شدن و خشم و از کور در رفتنشون به چه منبعی وصله؟ پیغمبر اکرم میفرماد به ابلیس، به شیطان. این درسته برای یه شیعه که 70-80 سال در مسئله اخلاق برخورد وصل به ابلیس باشه، در روز قیامت هم این اتصال با آدم هست که هیچ وقت دم مردن رذایل اخلاقی تکونده نمیشه که از انسان. قل کلون یعملو علا شاکلته، من که نمیتونم لحظه مردن یه تکون به خودم بدم، کینم، عصبانیتم، خشمم، بخلم، حسدم، هرسم بیریزه، پاک برم اونور. من با همون خلقیاتم قیامت محشور میشم. این در قرآن مجید یه مسئله ثابتیه. با خلقیات من اینو یه وقتی برای دوستانم گفتم، گفتم من کلاس اول تا هشتم یه مدرسه بسیار خوبی بودم، طرفای خیابون خراسان. از اون مدرسه من خیلی خاطره دارم، همه خاطرات مثبت، عالی. شاگردای اون مدرسه، معلمای اون مدرسه، دبیرای کلاس هفتم و هشتم، همه خاطره انگیز بودن. مخصوصا کلاس هفتم و هشتم یه دبیر داشتیم زودم از دنیا رفت. تو اخلاق، تو برخورد حرف اولو میزد. اینا معلمایی بودن که درس میدادن ولی میساختن انسان رو، یعنی عناصر شخصیت انتقال میدادن به آدم. یکی از این معلمامون که وقتی من طلبه شدم و منبری هم شدم زنده بود و من می اومد پا منبرم، بدون این که بتونه جلومو بگیره باهاش دست می دادم، خم می شدم دستشو می بوسیدم، خیلی هم ناراحت می شد. من بهش میگودم آقا کدوم شاگرد تو این دنیا میتونه حق معلمشو ادا کن؟ من شاگرد شما دیگه نیستم، شما یه بخش از وجود منو تشکیل دادی، من شما هستم. یعنی تو ارزش در وجود من الان تجلی داره. ایشون یه ما نایمد مدرسه، همه هم دلمون براش تنگ میشون. میپرسیدیم هم از مدیرمون کجاست، میگفتن رفته کربلا. اون وقت ما کلاس ششم 12 سالمون بود، چون از سن 6 سالگی مدرسه ها قبول میکردم. بعد یه ما اومد، خیلی با بچه ها احوال پرسی کرد و کلاس اون روز رو اختصاص به داستان کربلا رفتنش داد. گفت من یه دایی داشتم مؤمن بود، بسیار آدم خوبی بود، بچه‌ها وصیت کرد که جنازه منو ببرید کربلا، تو صحن دفن بکنید. اون وقت میشد تو خود صحن روبرو ایون. گفت دایی مرد، من رو انتخاب کردن جنازه‌شو ببرم کربلا، بردم. بعد از ظهر دفنش کردیم تو صحن. ولی بچه‌ها، دایی من یه عیب داشت، عیب بودا، عیب سنگین. اول سیگار میکشید خیلی، بعد دیگه از سیگار کشیدن سیر نشد، تریاک میکشید. از تریاک کشیدن هم سیر نشد، شیره میکشید، بعدم میخورد. گفت نماز مغرب شا رو به جماعت پشت سر امام جماعت حرم ابی عبدالله خوندم. یه زیارت با حالی به نیابت داییم انجام دادم، اومدم مسافر خونه. اون وقت هتل و اینا نبود کربلا. قسم میخورد، میگو عزیزانم، شاگردان، محصلان، بچه‌هان، حالی داشتین معلم ما. شب اصلا تو خیالم نبودم این خواب و این گونه خوابا با آیات و روایات ما 100% میخونه. 90% خوابا از غاص و احلام بی خوده. 10% قرآنم نمیگه کل خواب، قرآن خواب رو فل جمله قبول داره مقداری. گفت داییم خواب دیدم، قیافه گرفته، پکر، پریشان. گفتم دایی مگه تو سهم دفن نشدی؟ گفت چرا دایی جون، تو سهم دفن شدم. گفتم کسی که کربلا دفن میشه که تو بهشت رفته. گفت آره دایی جون، کربلا بهشته، تو سهم 20 قدمی ظریفه. پچه رو پریشونی ناراحت. گدایی از وقتی منو دفع کردین 2 بعد از ظهر تا الان که 2 نصف شبه در به در تو برزخ دنبال شیره میگردم، گیر نمیاد. انسان با هر چی که خو کنه با همون محشور میشه. پیغمبر میفرماید، مرحوم فیض نقل میکنه، اگر عاشق و دلبسته به یه سنگی باشی قیامت با همون محشور میشه. اینا رو خیلی برادران مواظب باشه، هم من خیلی مواظب باشم، هم شما، من و شما با هم در این زمینه یه ذره فرق نمی کنه. یک ذره. ما مگه در باطنمون رذایل اخلاقی باشه با همون محشور میشه. خدا تفاوت نمیذاره، نمیگه این عالم دین بود، این منبری دین بود، این مسئله به خدا ربطی نداره. من یه سلسله رذایل کسب کردم، تو مونده، با همونم مبعوث میشم قیامت، با همونم محشور میشم. بگذارید این چند روزه مونده عمر باطنمون صاف باشه، موج بد نداشته باشه، موج منفی نداشته باشه. فردای قیامت ما رو وادار نکنن به درونمون نگاه بکنیم، ببینیم یه جنگل پر از حیوانات وحشی که تو دنیا به شکل حسد و حرص و کبر بوده، اونجا به صورت حیوانات درنده است که درندگیش خود آدمو میگیره. اون وقت سخت میشه کار. خب این نرمی، این قیامت جواب میده، خیلی خوب جواب میده. آدمی که عادت به نرمی با دیگران داره خیلی خوب جواب میده. امیرالمومنین میفرماید یه مسلمون رو قیامت محاکمه میکنن، میگن آقا محکوم به جهنم، بد بودی. این از ادب برخوردار. لازم نیست فرشتگان بیان شونشو بگیرن به زور بکشنش طرف جهنم. وقتی بهش میگن جهنمی هستی، سرشو میندازه پایین راه میفته. خطاب میرسه برش گردون. ملائکه هم بوختشون میده این که جهنمیه، چطور باید برش گردون. پروردگار توضیح میده، میفرمد این آدم تو دنیا نسیه فروش بوده، 5 تا 6 تا شاگرد داشته. عصرای پنجشنبه مثلا به شاگردان میگفت این آدرس پیشتون، اینا اما نسیه بردن، گودن شب جمعه پولشون میدید، برین قصه رو جمع کن. در هر خونه ای رو زدین، مال منو بردن نسیه. در هر خونه ای رو زدین، صاحب خونه اومد بیرون گفت امشب قصه ندارم بدم، فقط بگین خدا حافظ، هیچون و چرایی نکن، بیگه هفته دیگه بریم. اگه هفته دومم گفتن آقا پول نرسیده برامون، نمیتونیم قسم، می اومدن به اوستا میگفتن هفته دومم رفتیم قسم نداد، بهشون گفته بود که دیگه دنبالش ندین، حتما نداره. آدم مال مردم خوری نیست. فرشتگان من، این آدم تو دنیا بندگانی که نداشتن پولشو بدن ازشون گذشت کرد، حالا خودش مقدار عملی که باید ببرتش بهش نداره. اگه من ازش گذشت نکنم که این بهتر من میشه، من گذشتم ازش. نرمی جواب میده. از آثار رحمت خدا صحبی به من که نسبت به مردم نرم خویی. نرم. این قضیه رو مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی برای خود من نقل کرد. به من محبت داشت. دوتاییمون تو اتاق خودش با آیت الله صافی 3 نفری نشسته بود، راجع به اخلاق، رفتار، خوش رفتاری صحبت شد. ایشون به من فرمودن فلانی، من بغل دست آیت الله العظمای بروجردی نشسته بود، یه شیخی اجازه گرفت بیرون که بیاد خدمت ایشون، اومد نشست. با آقای بروجردی گفت حاج آقا خانومم بیمارستانه، در حال زایمانه، پول ندارم. آقای بروجردی بدون این که پول بشماره، یه مش پول، خیلی کریم بود آیت الله بروجردی، خیلی دستشو پر پول کرد، آب بغل دستش داد به شیخ رفت. آقای گلپایگانی می فرمودن شیخ پیش خودش فکر کرد آقای بروجردی که 85-86 سالشه یادش رفته. سه ماه بعد اومد گوه حضرت آقا زنم تو بیمارستان در حال زایمون پول ندارم، مشت پر کردم پول بهش داد رفت. سه ماه دیگه اومد، بار سوم آقای بروجردی یه مش پول حسابی بهش داد، بهش گفت ها شیخ قدر این زنو بدون، سالی سه تا بچه برات میزن، خیلی زن خوبی. اما چرا دروغ گفتی و چرا اومدی سر ما رو کلام؟ ابدا. آقای بروجردی عقیدش این بود این اگه کارت به استخونش نرسیده بود نمی اومد آب رو پیش من خرج کنه و مسئله مریضی زنشو علم کنه. حالا فکر میکرده من یادم رفت. در این یه ذره پول در مقابل این ثروت هستی چی هست که من به این دادم؟ جوابشو من باید بدم قیامت. خدا به کفار، به یهود و نصارا داره رزق میده، ایرادی هم کسی بهش نمیگیره. نرمی. این یک. دنباله آیه به پیغمبر میفرمد ولو کنت فزن غلیظ القلب. اگه آدم سنگ دلی بودی، بعضی ها سنگ دلن، آدم برای حل مشکلی بهشون پیشنهاد میکنه میگه ببین خدا هم بیاد من انجام نمیدم، دلیل بر سنگ دلی. حبیب من اگر آدم خشنی بودی لو کنت فزن غلیظ القلب سنگ دل بودی لنفذوا من حولک بندگان من از سراغت نمی اومدن، همه فراری می شدن، پراکنده می شدن، در می رفتن. خب حالا که رحمت خدا در تو تجلی داره، این رحمت و نسبت به مردم این گونه هزینه کن. وعف و انه اشتباهاتی که در حقت میکنن، آزارت میدن، رنجید خاطرت میکنن، فعف و انه چشم بپوش، گذشت. میشه گذشت کرد؟ مثلا داداش آدم ناراحت کرد، دوماد آدم ناراحت کرد، عمه آدم به آدم دریوری گفت، پدر آدم علیه آدم خشونت به خرج، میشه گذشت کرد؟ اگه نمیشد گذشت کرد چرا پیغمبر رو اسوه ما قرار داده؟ گفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ازش یاد بگیرید روش برخورده با مردم. چرا نمیشه گذشت کرد؟ من امتحان کردم دیدم میشه. یه هفتش تو بودن دست به دست هم دادن تا جایی که میشه منو اذیت کنن. به یکیشونم یه بار آروم گفتم، گفتم علت آزار شما 6-7 حسادته، اینو اگه علاج بکنید مهربون میشه. حالا گوش نداد که 3-4 سال کاملا منو تو آتیش گذاشته بودم. منم برخوردی باشون نداشتم، هیچ، سکوت بودم، کاری نمیکرد. پروردگار عالم نصیبم کرد رفتم عمره، مسجد شجری که محرم شدم، رسیدم مسجد الحرام، نماز صبح گفتیم خب نماز رو میخونیم بعد طواف واجب رو شروع میکنیم، چون آدم تا محرم نشده طواف واجب، محرم که شده طواف واجب. اومدم روبروی حجرالاسود اول طواف وایستادم، حاجیان میومدن و میرفتن، خب خیلی شلوغ نبود هول بدن، من وایستادم گفتم خدایا یکی از دستورات تو سوره احزاب به من حالا با بقیه بندگانت اینه، الا تحبون ان یغفر الله لکم، خوشتون میاد من گناهان گذشتتون رو بیامرزم؟ آره چرا خوشمون نمیاد، خیلی هم لذت داره که کل گناهان ما رو ببخش، اونایی که بین ما و توه، بین ما و مردم هم که خودمون باید بریم حل کن. اگر خوشتون میاد من از کل گناهان گذشتتون بگذرم، وعفو وصفهو عبندگان من گذشت کن، به روخشونم نکش. گفتم خدای من توافمو شروع نکردم، اول دعا مستجابه کنار حجرالاسود و کعبه، اول همه اذیتای 3-4 سال اون 7-8 رو همین الان ببخش، دلم رو آرامش بده که حالیم بشه بخشیدیشون، بعد توافمو شروع کن. و همینجور هم شد، یه آرامش یه دفعه برام اومد، یعنی بنده من بخشیدم اونا، حالا کارتو انجام، معطل نشد. به این زودی من خدا میبخشه؟ امشب مگه تو کومل نمیخونن یا سریع رضا؟ ای خدایی که خیلی با سرعت گذشتی، دعواها رو کش ندیم، همون اول دعوا خاتمه بدیم و گذشت بکنیم و حل کنیم. خب گذشت کن. یک، خیلی عجیبه این آیه، این آثار رحمت الهی است. گذشت کن. واستغفر لهم، با این زبان الهی پاکت از من خدا برای اونایی که اذیتت کردن طلب آمرزش کن. دستور با این دستور به پیغمبر واجب بوده، حکم الهیه که حبیب من آمرزش گناهانی که کسانی که اذیت کردنه تو از من بخوا. و مردم و کم شخصیت نگیر، کاری میخوای در مدینه انجام بدی صداشون کن بیان مسجد، شاورهم فی الامر، تو کارا باشون مشورت کن. بالاخره اینا هم به ذهنشون چیزای خیلی خوبی میرسه، در مشورت کمک بدن بتون. و ازا عزمتا، وقتی مشورت تموم شد و تصمیم گرفتی کارو انجام بدی، این هم یه درس زیباست، فتوکل علی الله، به من تکیه کن، چون همه اسباب و وسائل دست منه، تا من همه رو با هم جور کنم کار انجام بگیرم. پایان آیه میگه ان الله یحب المتوکلین، من خدا عاشق اونایی هم که به من اعتماد دارن، شک ندارن. یک آیه. ببینید چند تا مسئله در این آیه بود در رابطه با مردم که باید به وسیله پیغمبر انجام می‌گرفت. اینا آثار رحمت خداست. فقط یادمون بمون، اگه آدم عصبانی هستیم، اگه کوره در برویم، اگه خشمگینیم، اگه تند و تیزیم، اگه تلخیم، این نشون اینه که رحمت خدا از افق وجود ما طلوع نداره. حیف، خیلی حیف. یه جوانی یه دفعه با عصبانیت اومد پیش من با صدا بلند. حالا من صدای اونو تقلید نمی کنم، چون خودش هم این نوعی عصبانیت خدا در قرآن صدای بلند رو رد کرد و ممنوع کرد. رازینی بندگانش داد بکشن، عربده بکشن، با نرمی باید عربد. اون خیلی دادش بلند بود، گفت من پیغمبر قرآن امام زمونو اصلا قبول ندارم. با ناراحتی و داد بیدن گفتم والا برادرم، من نخست وزیر خدا و پیغمبر و قرآن نیستم، به من چه که قبول نداری؟ خوش باد، راحتی. گفتم چرا میگین اینایی که اینا رو قبول ندارن میرن جهنم؟ گفتم والی کلیت جهنم هم دست من نیم، در جهنمو که من نباید وا کنم. گو چقدر آرومی، من پیش اکس دیگه رفته بودم شاید به من میگو برو نجس، برو کافر، برو بدبخت و یه کلمه اینا به من بگو، گودم بلد نیستم. گو بیشینم پیشه من بیشه، گو یه خود ما هم حرف بزن منم آروم بشم. گودم باش، یه نیم ساعتی باش صحبت کردم، گو دیگه کار دارم میخوام برم، اما هم خدا رو قبول کردم، هم امام زمان و هم قرآن. تموم شد، دعوا ندارم. یه چیزی شده که میگه قبول ندارم، خب میشه این ناباوری رو به باور تبدیل. راه داره، هنر داره، نرمی داره، محبت داره. یه نامه یه کسی به نخست وزیر کشور پهناور هولاکو خان نوشت. ایران اون روز 8-9 برابر ایران الان بود. نخست وزیر خواجه نصیرالدین طوسی بود. 7 قرن نمونش هنوز نیامده. 7 قرن نامه نوشت بدون احوالپرسی و سلام و علیکم. اول نامه این بود: ای سگ، پسر سگ، اومدم نخست وزیری مشکل داشتم حل نشد، اینم آدرس مرگ، کاری دلت میخواد. خواجه نامه ها رو خودش وا میکرد، بعد میداد به محررش، دفتردارش، میگو اینجوری جواب بده. این نامه رو نداد به دفتردارش، بهش گوی کاغذ سفید به من بده. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم: برادرم، شما به من گفتی سگ، بابام هم سگ، ولی من هرچی هیکلم رو نگاه میکنم بابام هم یادمه، نه پوزه داریم، نه پشم داریم، نه چهار دست و پا را میریم، نه او میکنیم، نه دوم داریم، نه سوم داریم. فردا میخوای بیای من پشم جلوت وایسم ببینی من آدمی زادم، سگ نیستم. این اخلاق انبیاست. خب آیه دومم براتون بخونم. این آیه عجب آیه ای. من داشتم می اومدم تو ماشین قرآنو وا کردم، 30 دفعه این آیه رو من دیدم تفسیر کردم، هم بازم نوعه خطاب به پیغمبر. این دیگه اخلاق خداست. آیه اول اخلاق پیغمبر بود، این اخلاق رحیمانه خودشه. اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا. حبیب من، اینایی که تو رو قبول دارن، آیاتنا، آیه نبوت قرآن توحید، اینایی که مؤمنن، وقتی اومدن پیش تو، خدا داره میگه از قول من، فقل سلام علیکم، به این بندگان من بگو من امنیت شما رو تضمین کردم. سلام در این آیه به معنی امنیت. شما که مؤمنین دغدغه جهنم رو نداشته باشید. من امنیت شما رو تأمین کردم. کتب ربکم علی نفسه رحمه، من هزینه کردن رحمتم رو بر خودم واجب کردم. کتب یعنی وجب. من از این که شعاع رحمتم رو به طرف شما بفرستم نه دریغ دارم، نه بخل دارم، نه درنگ دارم، نه معطلی دارم. این پروردگار شما به اینا بگو کتب ربکم علی نفسه رحم. دنباله آیه رو ببینید، ان من عمل منکم سوءا به جهالت. اگر یه چیزی رو نمیدونستین گناه، یه چیزی رو میدونستید گناه، غفلت داشتید، هیجان زده بودید، توجه نکردید و مرتکب گناه شدید، اونم در محضر من، ثم بعد تموم شدن گناه، تابم این بعده، پشیمون شد، توبه کرد، تو دلتون ناله زد، گفتین چرا این کارو کردم، و اصلح، و سر و سامان دادید به کارتون که دیگه گناه پیش نیاد. انهو بدانید خدای شما گناهکاران غفورون رحیم. هم بسیار آمرزنده است، هم دارای رحمت. این رحمتش که شما از گناه پشیمون میشین، بر میگردین، سر و سامان میدین به اعمالتون، من شما رو میامرزم. این دلیل بر رحمت من. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا، اگه منو ببری جهنم رهام کنی بتونم حرف بزنم، لحظه جن الیک بین اهل هو زجیج العاملی، ولا صرخن الیک صراخ المستصرخين ولا بكي أن عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا قياسا يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله زینب شدی پیکری اندر میان خواب، از دل کشید ناله به سر آه سوزنا، کی خفت خوش به بستر خوب دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن، بلند شو ببین چادرامونو آتش زدن، بلند شو ببین هممونو با تازیانه و کعبه نزدن، تفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز، حسین من سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن، گلو تو که بوسیدم میخوام جان بدم دیگه نباشم بعد تو، ای وارث سریر امام ز جای خویش، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن، اول سفر میخوام صورت تو ببوزم سر تو بالای نیزدم، میخوام بدن تو ببوسم جای درستی ندارم، دیدن دو تا دستش و دو طرف بدن گذو خم شو شروع کرد گلوی ابی عبدالله رو بوسید.